حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل. الله أكبر،
لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون به درگاه پاک خداوند مهربان، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
آسمان دلتان امشب اگر ابری شد، یک نفر مانده به راه سخت محتاج دعاست. امیدواریم که طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی مرضی درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه و ما را در این لحظات نورانی از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. مجددا سلام خودم رو از همین تریبون از پخش زنده استودیوی رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی خدمت یکایک مخاطبان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت اعلام میکنم. انشالله که تا این لحظه مفید به فایده بوده باشه برنامه ما برای شنوندگان عزیز هر دو رادیو و انشالله پی خواهیم گرفت. برنامه گفتگوی سیاسی و با موضوع حزب الله خط مقدم امنیت ملل منطقه و عزت اسلام در دفاع از آرمان فلسطین با حضور دو میهمان گرامی و فرهیخته ارجمند و استاد عزیز جناب دکتر محمود جعفری نژاد کارشناس روابط بین الملل و همچنین جناب دکتر حمید حاذق نیکرو کارشناس مسائل بین الملل و مسائل سیاسی. خب آقای دکتر جعفری نژاد، داشتیم قبل از اینکه به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران برسیم راجع به موضوع مهمترین ضرورت‌های دفاع از حزب الله صحبت می‌کردیم و پی گرفتیم تا به اونجا که رسیدیم در خصوص بررسی نبرد سرنوشت‌ساز کنونی حزب الله با صهیونیست‌ها و الزامات حمایت همه جانبه ملل و دولت‌های منطقه و جهان اسلام از امنیت و تمامیت لبنان و دفاع از حزب الله و حماس در این جنگ. بفرمایید خواهش.
بله، من هم ضمن سلام و قبول عرض قبولی طاعات و عبادات و التماس و دعا داریم از همه عزیزان. عرض می کردم که شخصیت برجسته‌ای وقتی مدیریت یک همچین حزبی رو به عهده میگیره، با این همه پیروزی هایی که در مدت زمانی که ایشون مسئولیت داشته، ارزش داره که ما به شکل ویژه به این نقش بپردازیم که پیروزی هایی که الان ازش ذکر میکنیم معلوم بشود که مفت به دست نیومده.
بله،
همینطور حماس در بحث طوفان عملیات طوفان الاقصا که به یک سالگیش الان داریم نزدیک میشیم و ارزش داره که ما ببینیم اینا چه داستانی بوده که به این نقطه رسیدن که در دل ملت ها جا گرفتن. خب عرض میکردم که اصلی ترین ویژگی حزب الله در مقایسه با گروه های اسلامگرا در جهان عرب، چون اون عنایت دارید که در زمان موسی صدر جنبش عمل بود.
بله،
جنبش های گوناگونی بود تا اینکه شورای حزب الله تشکیل شد و نقطه عطف و متمایز این گروه با سایر گروه های اسلامگرا پذیرش نظریه اسلام سیاسی امام خمینی
رحمت الله علیه
در بحث ولایت فقیه و رهبری حضرت امام قدس سره بود. خب در سال 1361 اینها موفق شدند بعد از برگزیده شدن سید مقاومت به عنوان دبیر کلی حزب الله با امام هم ملاقاتی داشته باشند و از اونجا این شروع شد که مدلی از شیعیان ایران در اونجا اتفاق افتاد. خب حالا من عرض می‌کردم که چطور شد این انتخاب شد. ببینید سید حسن نصرالله زمانی که آیت الله مرحوم آیت الله قروی در لبنان تشریف داشتن، ایشون یه جوان 15 ساله بود.
بله،
و دیدن که در حوزه علمیه اونجا فرد بسیار مستعدی هستن و لذا تصمیم گرفتن که ایشون رو ببرن عراق در حوزه های نجف. اونجا تحت تعلیم شهید سید محمد باقر صدر و همینطور موسی صدر و سید عباس موسوی که تحت تعلیم اینها بودن و پس از مدتی و خودش هم میگه که من علاقه زیادی به شهید موسی صدر داشتم.
بله.
خب ایشون وقتی که اومد به بیروت در اونجا هم ازدواج میکنه و میاد در حوزه قم و اونجا هم باز مدتی بسیار طلبه حاضقی بوده و فعال، یه تشکل طلاب لبنانی را مجرد را میندازه تا اینکه بالاخره برمیگرده به لبنان و جریان این حزب الله رو، ساختارش رو شروع میکنن و پیریزی میکنن و از همونجا کارهایی که ایشون انجام میده، اولا زندگی بسیار زاهدانه که ایشون داشته، این یکی از مسائل مهم شهید سید حسن نصرالله بوده، از جهت فهم مسائل سیاسی، تدبیر، مدیریت، شجاعت، آینده نگری از ویژگی های مهم این سید مقاومت بوده که در ساختار سیاسی لبنان با توجه به این که گروه های گوناگونی در لبنان هستند، رئیس جمهورش اعلام شده مسیحی، نخست وزیرش سنی، رئیس مجلسش شیعه، با این حال ایشون بهترین کاری که کردن دچار حاشیه نشدن و بلکه تونستن اعتمادی رو ایجاد بکنن که تمام گروه ها رو با هم جمع کنن و اعتماد مذاهب رو در لبنان به دست بیارن. این یکی از مسائل بود. نکته دوم، من چقدر وقت دارم که ادامش رو بخواید
خواهش میکنم؟ ما چون در خدمت آقای دکتر حاذق نیکرو هم هستیم.
بله.
اگر اجازه بفرمایید ما یک سلام علیکی با ایشون داشته باشیم و مقداری هم برنامه رو با این عزیز بزرگوار پی بگیریم و بعد انشاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. آقای دکتر حمید حاذق نیکرو، سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. اگر سلام علیکی باشه شنوندگان عزیز، دارید
شما و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب شما.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ممنونیم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع حزب الله، خط مقدم امنیت ملل منطقه و عزت اسلام در دفاع از آرمان فلسطین رو قبل از اذان و در حال حاضر داریم پی میگیریم و از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت بسیار متشکر و سپاسگزار هستیم که تا این لحظه همراه برنامه ما بوده و هستند. خب آقای دکتر، در خصوص نقش حزب الله و حماس در درگیرسازی صهیونیست‌ها در مرزهای اشغالی و پیشگیری از تجاوزگری این رژیم به دیگر ملل منطقه از مصر و سوریه تا اردن و سایر دولت‌های عربی و بایسته های حمایت همه جانب از مجاهدان خاکریز اول امنیت اسلام در غزه و لبنان، میخواییم یه مقدار از زبان حضرت عالی سخنانی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصتی که ایجاد شد. خب من یه کوتاه عرض بکنم، یه مقدمه ای را. این جنگی که الان صورت گرفته میشه گفت یک جنگ تمدنی هست که از دهها پیش شروع شده، به نوعی بین تمدن استکباری غرب و جهان اسلام، به نوعی یه نبرد بین خیر و شر، یه نبرد بین حق و باطل، یه نبرد بین جبهه اسلام و جبهه کفر هست. خب این نوع نبردها منجر میشه به خیزش های مختلفی،
درست،
و هم بروز و ظهور قهرمانانی، شخصیت هایی، و همچنین جنبش ها و گروه های مقاومت. و این اتفاق افتاده با پیروزی انقلاب اسلامی که نبرد یا مبارزه با صهیونیسم توسط حضرت امام از همون سالهای 42 آغاز شده و بسترسازی صورت گرفته. با پیروزی انقلاب اسلامی یک روح تازه‌ای در مردم منطقه دمیده میشه که با توجه به اینکه هیچ حرکتی، حرکت مردمی و تأثیرگذاری در این منطقه علیه صهیونیستی از همون به نوعی 70 سال پیش، از الان که حساب بکنیم 70 چند سال پیش آغاز شده، وجود نداشت. یه مبارزات چریکی و اینا جسه و گریخته وجود داشت توسط گروه های مختلفی، نهایتا شما میبینید منتهی میشه به سازش کم دیوید و سپس کنفرانس مادرید و تسلیم به نوع آقای یاسر عرفات اینا. اما از همون 40 سال پیش بنای جنبش حزب الله نهادی میشه، یعنی سال 1982 حدودن، که از اونجا همونطوری که احتمالا برادران فرمودن به نوعی ظهور و بروز سید حسن نصرالله به عنوان یک مجاهد نستو که حضور پیدا میکنه در دفاع مقدس، اونجا آب دیده میشه، در اونجا به نوعی با تحرکات جبهه استکبار، حمایت هاشون از به نوعی صدام آشنا میشه و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا تبدیل میشه به یک حزب الله بسیار قدرتمند.
بله.
این جنبش یا جنبش مقاومت اسلامی لبنان یا حزب الله دارای یک سازمان بسیار منسجم، منظم، کارآموزه، خدمت شما شود که به نوعی دارای نیروهای مستعد و آموزش دیده که تونستن طی حداقل این 30 سال گذشته ضربات مهلکی را به پیکر رژیم صهیونیستی، که رژیم صهیونیستی پیمانکاره، در اصل همون نماینده به نوعی تمدن غرب هست که در اونجا داره به عنوان نمایندگی میکنه، و الا اون صهیونیسم جهانی که حالا در رأسش استکبار جهانی آمریکا قرار داره. بله. و اروپا هم حامیشون هستن، یک جنگی رو برای کسب منافع ایجاد کردن.
درست.
این منافع نامشروع اینا که از شاید میشه گفت از چند قرن از این منطقه داره غارت میشه، این را به نوعی حریص کرده تا این منافع رو حفظ بکنن. منافع اینا با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نابود شد، در منطقه خاورمیانه که مهمترین منطقه جهان محسوب میشه، که غرب آسیا شمال آفریقا هست، به شدت به خطر افتاد. برای همین میبینید خود آمریکایی‌ها برای اینکه تسلط پیدا بکنن بتونن دوباره اون منافع رو به دست بیارن یا غارت بکنن، بیش از 7 تریلیون دلار اینجا هزینه کردن، اما در تمام طرحاشون ضرباتی رو زدن، اما در طرحاشون به هیچ کدام از اهدافشون نرسیده. لذا شما که اشاره فرمودید، ببینید رژیم صهیونیستی به نمایندگی از اونها قرار بود از نیل تا فرات را اشغال بکند، و حتما اگر انتفاضه ای نبود، حتما اگر جنبش های مثل حزب الله، حماس، جهاد اسلامی نبودن، اگر انقلاب اسلامی نبود، الان اون نه تنها اون خاورمیانه بزرگشون جدیدشون شکل گرفته بود، بلکه تمام این کشورها تجزیه شده بودن، زیر سیطره رژیم صهیونیستی بودن. بس. و حزب الله توانست جلوی این ماشین جنگی جبهه استکبار را بگیره و بتونه توان اینا را تجزیه بکنه، که حالا با اتفاقی که در طوفان الاقصا در 7 اکتبر 15 مهر سال گذشته اتفاق افتاد، این رژیم که نهایتاً تونسته خودش را در حدود 6000 کیلومتری محصور بکنه، داره به نوعی میجنگه با حزب الله، که حزب الله تونسته جلوی حرکتش را بگیره.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از توضیحات بسیار جامع و مانع جناب دکتر حمید حاذق نیکرو. خب، روی خط زنده برنامه گفتگوی سیاسی جناب دکتر محمد رضا محسن ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو داریم. خدمت این عزیز بزرگوار سلام و عرض ادب و احترام دارم آقای دکتر. اگر سلام علیکی به شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله سوالاتی رو از محضرتون بپرسم.
سلام علیکم. من هم خدمت شما جناب آقای پیرزاده و شنوندگان محترم و احتمالاً اگر میهمانی در استودیو دارید و از سلام و ارادت و اخلاص دارم، و در این روزی که روز تسلیل از نیروی فراجاه هست و هفته فراجاه هست، خدمت همه عزیزان و گرامیان از فرماندهی محترم فراجاه تا از تک سربازان که از نار گرفته تا مرکز کشور دارن زحمت میکشن شبان روز به امنیت کشور برقرار گرفتن تقریب و تحنیه درست میکنم، و از این همه ایساگری هایی که اونها برای امنیت کشور دارن تشکر میکنن. و همچنین در حال الان در ایام هستیم که هموز هم در راستای سوگ سبر و سالار شهیدان حزب الله، شهید سید حسن نصرالله هستیم، و با اتفاقی که این عزیز بزرگان و دل شیعیان و مسلمانان جهان گذاشت، این ایام را هم تبریک و تسلیت ارز می‌کنم.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی آیه دکتر محسن ثانی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو به صورت تلفنی و زنده بر روی خط برنامه گفتگوی سیاسی که همزمان از رادیو مقاومت همین برنامه پخش میشه پذیرفتید. متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر، موضوع برنامه امروز ما حزب الله خط مقدم امنیت ملل منطقه و عزت اسلام در دفاع از آرمان فلسطین هست. من سوالی از محضر حضرت عالی میخوام بپرسم که نقش وعده صادق دو در ارسال پیام اقتدار ایران به دشمن صهیونی و ارتقاء اراده مقاومت فلسطین و لبنان چه چیزی میباشد؟
بعد اون چرا که در این زمینه بایستی یاد کرد و گرامی داشت، واقعا نقش حزب الله هست و این شجره تجربی که در راستای مقاومت و در راستای از بین رفتن این شجره خبیثه صهیونی وجود آمد. باید در همین زمینه هم یادی بکنیم از شهید سید عباس موسوی و هم شهید بزرگوار و سالار شهیدان مقاومت سید حسن نصرالله و هم یارانشون و فرماندهانی که در این راستا خون و تانک خودشون رو نشان کردن. طبیعتا در راستای آنچه که طوفان الاقصا وجود آمد در 7 اکتبر تا الان تقریبا امروز شاید اولین روز اولین سالگرد این از کنم که طوفان بزرگی باشد که رقم زد و نقطه عطفی شد در مبارزات مردم فلسطین و به خصوص از کنم کرانی باختری و غزله. خب توانست یکی سرفصل جدیدی رو در راستای مقاومت موجود بیاره. در این حرکتی که انجام شد و این طوفان الاقصایی که موجود آمد، در حقیقت در این چندین دهه اسرائیل رو به عقب کشاند و اون ابهت و حیثیت پوشالی که برای خودش وجود آمده بود رو طبیعتا در دنیا پوشالی بودن اون نشون داد و انصافا نشون داد که از این خانه خود سید حسن نصرالله احوال از کنم که بود از عنکبوت هم خانه عنکبوت هم از کنم که سوستر است و از شیشه هم شکنم به تر و همی خوام که در اون اوج همه نفوذی هایی که رژیم صهیونیستی داشت و با اون همه امکانات و تجهیزاتی که داشت که بالاخره دیوارهای بتونی با سنسورهای از کنم که هم زیرزمینی و هم زمینی و هم به حد فرنده هم سرنده که نزید میشود بلاخره آرام میدادند بلاخره دوانستن ازبالا این وضعیت رقم بزنن در راستان و همکاری با حماس و خب این همش حسیر از اونها گرفتن و این دردی سنگین برها زده شده که تا برنام هم که همونستم تنوز است و یک سال از این اقترار واقعا حماس و انتظار مجموعی مقاومت با هم داره میگذاره. در این دوستا هنوز نتوانسته از رژیم صهیونیستی خودش رو یک بازآفرینی بکند و اون اهداف سگانه‌ای رو که گفته بود از اون جمله این بود که بالاخره حماس باید از بین برود سارا رو آزاد کنن و یک دولت دستشون روی خودشون رو در از کنم که جایی گذاری کنند به هیچ کنم از این اهداف نرسید. بنابراین ما ببینیم که این حد و عقده خودش رو الان داره در راستای ترورهای انجام میده که هیچ گونه ارزش واقعا جنگی و نظامی طبیعتا ندارد جز یک صفویتی و از کنم که وحشیگری که بالاخره دنیا دیگه هم فهمیده است و در این راستا الان دیگه حیثیت هم امریکا به عنوان حامی اصلیش و هم اروپا و هم از کن خود رژیم صهیونیستی الان مورد سوال همه مردم دنیا قرار گرفته.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی به خاطر وقتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت اختصاص دادید. در همین جا من حضرت عالی به خدای بزرگ می‌سپارم، انشالله که در تمامی مراحل زندگیتون موفق و پیروز باشید.
موفق باشید، خیلی ممنون.
قربان شما، خدا نگهدارت. خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید و همچنان در خدمت شما سروران گرامی بوده و هستیم و شنیدیم به صورت زنده و مستقیم روی خط برنامه گفتگوی سیاسی جناب آقای دکتر محمد رضا محسن ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو. خب پی میگیریم ادامه برنامه رو با میهمانان استودیوی برنامه گفتگوی سیاسی، جناب آقای دکتر محمود جعفری نژاد و ضرورت‌های حمایت همه جانبه ایران از مقاومت لبنان و فلسطین.
بعد من در ادامه خدماتی که سید بزرگ در زمان حیاتشون انجام دادن به چند مورد اشاره میکنم، از جمله بحث اعتماد همه مذاهب رویشون عرض کردیم به دست آورد و دچار حاشیه نشد.
بله.
به نگرانی های مردم پاسخ داد. ارتباط با مردم یکی از بزرگترین ویژگی هاش بود که روحی بخشی داشت، ایجاد انگیزه می کرد در قالب سخنرانی ها، به مناسبت ها و پیام های خود در جهت تقویت نیروی مقاومت گام برمی داشت و انگیزه اونها رو برای تداوم جهاد ارتقا می داد.
بله.
چهارمین نکته استراتژی نظامی ایشون بود. سید مقاومت ما با استفاده از تاکتیک های جنگ چریکی و برنامه‌ریزی دقیق توانست حملات مؤثری رو علیه نیروهای اسرائیل ترتیب بده. پنجمین نکته حمایت مردمی داشت.
بله.
با ایجاد وحدت میان گروه های مختلف لبنان توانست پشتوانه بسیار قوی برای حزب الله فراهم کنه.
درست.
همچنین مدیریت منابع و تجهیزات رو به شکل بهینه و کارآمد از نیروی مقاومت افزایش داد. هفتمین نکته تأکید بر مقاومت و عدالت داشتیشون، همواره بر اهمیت مقاومت در برابر اشغالگران و دفاع نه تنها از حقوق مسلمانان بلکه از حقوق مردم لبنان با هر عقیده‌ای و اعتقادی. این پیام و سخنرانی‌ها باعث می‌شد که بسیاری از مردم لبنان حزب الله رو عزیز بدارن، مدافع حقوق خودشون ببینن و طبعا از اونها حمایت بکنن.
درست.
هرچند بعضی از اونها مسیحی بودن، بعضا اعتقادی به چیزی نداشتن، ولی در دل اونها جا گرفته بود. نکته بعدی خدمات اجتماعی بود که ایشون تحت رهبری خودشون داشت به مردم لبنان ارائه می کرد، مثل خدمات بهداشتی، آموزشی، رفاهی، و به همین دلیل نگاه مردم همواره نگاه مثبتی به حزب الله بود.
بله.
و به ایشون به عنوان قهرمان ملی نگاه می کردن. شما عنایت دارید که در سال 2000 میلادی موفق شد 1000 کیلومتر مربع از خاک جنوب لبنان رو آزاد کنه و از طریق تونل های زیرزمینی، عملیات مخفی و اطلاعاتی که مردم دادن و حمایتی که از جهات گوناگون از جمله کمک های لوجستیکی، نقش مهمی در این پیروزی داشت و اونجا ما شاهد بودیم که یکی از شکست های مفتضحانه اسرائیل رقم خورد.
به.
و سه نکته دیگرم عرض بکنم، تحویل بدم به شما مطلب رو. حمایت از مشترکات اسلامی هم یکی از اینها بود که موارد ویژگی ها بود. سید با مسائل جهان اسلام عجین بود، آرمان فلسطین مد نظرش بود، همینطور اتحاد با گروه های مختلف لبنان.
بله.
مسیحیان و سنی ها و تقویت و جلب حمایت همه اونها به عنوان یک حزب الله رو به عنوان یک نیروی ملی تبدیل کرد و در نهایت اینکه با تأکید بر وحدت اسلامی